ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی سقوط یک جنگنده عربستان سعودی در سواحل یمن، ارتش آمریکا دو خلبان این جنگنده را نجات داد. نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن روز شنبه در شرم الشیخ آغاز می شود. و رهبران آمریکا و آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواستند تصمیم‌های ضروری را برای دستیابی به توافق هسته‌ای بگیرد. مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا می‌گویند ارتش این کشور دو خلبان عربستان سعودی را پس از خروج اضطراری از جنگنده‌شان نجات داده است. پنتاگون جزئیات بیشتری در مورد این خبر ارائه نکرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که جنگنده این دو خلبان هنگام عملیات علیه حوثی‌ها در نزدیکی سواحل یمن سقوط کرده است. کاخ سفید می‌گوید ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او تشکر کرده است. عربستان رهبری ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی علیه شیعیان حوثی که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند بر عهده دارد. نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن از روز شنبه در شرم الشیخ مصر آغاز به کار می‌کند. عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که دو روز پیش کشورش را به مقصد عربستان ترک کرده بود، برای حضور در این نشست به مصر سفر کرده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در نشست دو روزه سران اتحادیه عرب حضور دارد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بار دیگر از اقدام نظامی کشورهای عربی در یمن پشتیبانی کرد. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای سلطه بر خاورمیانه متهم کرد و گفت که این تلاش‌ها دولت‌های ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را به سطوح آورده است. آقای اردوغان که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، گفت که ایران سعی دارد بر خاورمیانه مسلط شود و این اتفاق قابل تحمل نیست. در پاسخ به این اظهارات، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت کسانی که با سیاست‌های به گفته او بلند پروازانه خسارات جبران ناپذیری به بار آوردند، از ظرفیت‌های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند. به گفته او در شرایط فعلی باید تلاش کشورها برای استقرار ثبات و جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه باشد. با توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهوری ترکیه بنیامین صدر در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا داشته، از او پرسیده که دلیل موضع‌گیری آقای اردوغان در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران چیست و آیا این موضوع به مناقشه بین شیعه و سنی در برخی کشورهای منطقه مربوط می‌شود. در همین ارتباط بشنویم از مهرزاد بروجردی.
برای دولت ترکیه به هیچ وجه دل خوشی از ایران نداره، به خاطر موضعی که دولت ایران در قبال اوضاع سوریه گرفته، همچنین در مسئله عراق و این آخری هم که مسئله یمن بوده. آقای اردوغان هفته پیش به عربستان سعودی رفته بودند و در اونجا به اصطلاح پادشاه عربستان سعی کرده که اختلافاتی که بین ترکیه و مصر وجود داره رو این مقدار به اصطلاح پایان بدن و در قبال اتفاقاتی که در منطقه میفته موضع مشترکی به دست بیارن. بنابراین میشه فهمید که موضع‌گیری امروز ایشون هم در این راستاست و به اصطلاح یک اخطاری هست به ایران برای اینکه سعی کنه در به جنگ شیعه و سنی دامن نزنه یا اینکه منافع خودش رو برای گسترش دادن در دنیای عرب. این به اصطلاح یک اخطاری است که به نظر میاد از طرف کشورهای عربی منطقه و ترکیه داره صادر میشه نسبت به ایران.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران به صحبت‌های آقای اردوغان واکنش نشون دادن و ترکیه رو به همگرایی بیشتر با جمهوری اسلامی دعوت کردند. به نظر شما یا واکنش ایران فراتر از گفته‌های آقای ظریف هم خواهد بود؟
من انتظار ندارم که این دعوا به طور جدی‌تر بشه. البته اگر اوضاع یمن واقعا بخواد ابعاد بیشتری به خودش بگیره از اون چیزی که امروزه هست، خب این امکانش وجود داره. ولی در غیر این صورت به هر حال اقتصاد ترکیه هم نیازمند نفت و گاز ایران هست و نزدیکی جغرافیایی دو کشور سبب شده که این رابطه اقتصادی با وجود اختلاف نظرهایی که با هم داشتن کماکان ادامه پیدا بکنه. بنابراین برای اینکه اون از بین بره باید واقعا اختلاف خیلی بالاتر از اون چیزی که امروز است به اون سطح بالاتری برسه که ما بخوایم شاهد یه چنین مسئله باشیم. به هر حال مسئله اتمی ایران هم یک نکته دیگری هست که باعث تنش با ترکیه شده.
خب با این حساب اگر که این رو بپذیریم، چشم‌انداز رابطه دو کشور چگونه هست؟ آیا ممکنه وارد مناقشه جدیدی بشن این دو کشور؟ من می‌خواستم بدونم آیا چشم‌اندازی میشه متصور شد با توجه به نفوذ ایران در منطقه به ویژه مناطق شیعه نشین، آیا ترکیه سعی میکنه که بیشتر وارد مناقشه با ایران بشه یا خیر؟
نه، من انتظار ندارم به اینجا برسه. به هر حال 4 سال از جنگ سوریه که شاید از سلا مسئله یمن خیلی هم مهمتر هست برای آقای اردوغان گذشته و با وجود موضع‌گیری‌های متفاوت ایران و ترکیه ما شاهد این نبودیم که رابطه‌شون رو بخوان کاملا از هم به سر بگسلن. بنابراین فکر نمی‌کنم که حالا این مسائل فعلی سبب بشه که یه چنین مشکلی ایجاد بشه.
گزارشی رو، گفتگوی رو شنیدید با مهرزاده بروجردی، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا. در همین ارتباط احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران به دلیل اظهارات اخیرش به تعویق بیفتد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود که این کار ایران کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. پیش از این اعلام شده بود که سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران نیمه دوم فروردین ماه انجام خواهد شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، شامگاه جمعه در تماسی تلفنی در مورد مذاکرات هسته‌ای و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها قرار است لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، و فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا نیز به این مذاکرات بپیوندند. اما بار دیگر برگردیم به مسئله خاورمیانه و یک گزارش دیگر رو در این زمینه بشنویم. سازمان ملل متحد میگوید شمار پناهجویان در جهان رو به افزایش است و به رغم میبخشید و به رقم بی سابقه ای طی 22 سال گذشته رسیده است. دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گزارشی رو در همین ارتباط منتشر کرده که نشون میده میزان افرادی که برای پناهندگی درخواست میکنن در 44 کشور بیشتر شده. در همین ارتباط گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم بشنویم.
این 44 کشور در گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان کشورهای صنعتی خوانده شدند. به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد شده است 866 هزار درخواستنامه پناهندگی در جریان سال 2014 میلادی ثبت شدند. رقمی بی سابقه طی 22 سال گذشته و از هنگام آغاز جنگ در بوسنی در سال 1992 که رکورد نزدیک به 900 هزار پناهنده را ثبت کرد. گزارش نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان عوامل افزایش پناهجویی در جهان را ترکیبی از مناقشات مسلحانه، وخامت امنیت یا وضعیت انسانی و نگرانی‌های حقوق بشر در برخی از کشورها برشمرده است. این گزارش خاطرنشان کرده است میزان درخواست‌نامه‌های پناهندگی در سال 2014 در مقایسه با سال پیش از آن، سال 2013، بیش از 269 هزار درخواستنامه بیشتر بوده یا به سخن دیگر 45% رشد داشته است. گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان هاکی است. 5 کشوری که منشأ عمده پناهجویانند عبارتند از سوریه، عراق، افغانستان، صربستان و کوزوو. ایران با بیش از 20 هزار پناهجو در سال 2014 و همین میزان پناهجو در سال 2013 در جدول کشورهایی که منشأ عمده پناهجویانند در رتبه نهم قرار گرفته است. ایران از این نظر در سال 2012 در رتبه هشتم، در سال 2011 در رتبه ششم و در سال 2010 در رتبه هفتم ارزیابی شده بود. پنج کشور دریافت کننده عمده پناهجویان نیز عبارتند از آلمان، آمریکا، ترکیه، سوئد و ایتالیا. به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهجویان ثبت شده در جنوب اروپا حدود 95% ترقی کرده است. بنابراین گزارش، ترکیه نزدیک به 88 هزار درخواستنامه و ایتالیا نزدیک به 64 هزار درخواستنامه پناهندگی دریافت کردند. در گزارش نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان آمده است، بسیاری از پناهجویان که به جنوب اروپا می رسند، مسیرشان را از طریق عبورگاه‌های خطرناک قایقرانی در پهنه دریای مدیترانه طی می کنند. این گزارش میزان درخواست کنندگان جدید پناهندگی در آلمان در سال 2014 را بیش از 173 هزار تن قید کرده است که نسبت به سال 2013، سال قبل از آن، 58% افزایش نشان می دهد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را با هم شنیدیم، اما پایان بخش این بخش خبری صدای شنوندگان رادیو فرداست. شما هم میتونید درباره مسائل روز با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. با هم بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو.
قتل و آتش زدن جسد خانم جوانی به نام فرخنده در افغانستان که به دنبال بگومگو با یک آخوندی در گرفته بود، فکر میکردم که امام جمعه های افغانستان این مردم رو احتمالاً مردمی ارزشی ممکنه خطاب بکنن و عنوان بکنن، ولی دیدم نه، اونها بسیار با این مسئله برخورد شدیدی داشتن، اون رو محکوم کردن و حتی از دولت خواستن که عاملان این قضیه رو مجازات کنه، در حالی که میبینیم اونهایی که به نماینده مجلس حمله میکنن با چماق و آجر و سنگ به قصد کشتن اون، از سوی بعضی از امامان جمعه ما افراد ارزشی معرفی میشن و اون فرزند شهید رو که نماینده مجلس هست و نه دوست هست و نه دروغگو، اون رو یک انسان غیر ارزشی معرفی میکنن. به خودتون بیایید واقعا ببینید اون افغانستان جنگ زده بعد از 35 سال گرفتاری داخلی امام جمعه هاش چجوری فکر میکنن و امام جمعه های کشور ما به چه شکلی هستن.
من میخوام به دولت عربستان اینو بگم، اگر راست میگید شما ائتلاف کنید بر علیه اسرائیل، ملت یمن که مسلمانن، شما بر علیه ملت مسلمان ائتلاف کردید، دارید مسلمان کشی را انداختید، شما بدونید که شما خادمین شریفه نیتی.
آقای علی سعیدی نماینده رهبر، نمیشه حرف شما رو قبول کرد، چون که علامت مهر نماز بر روی پیشانی شما هنوز نقش نبسته.
خواستم به این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بگم اگر واقعا نقض حقوق بشر در ایران نیست و مشکل حقوق بشری وجود ندارد، پس را به آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل اجازه نمیدن که به مراکزها، زندانها و دیگر جاهای سازمانها سرزنی کند و تحقیقات کند. شکنجه، آزار، نقض حقوق بشر در ایران کاملا به شکل گسترده وجود دارد. احمد علی از یاسود، خدا نگهدار.
آقای زنگ زده بودن و گفته بودن اینه که زنگ میزنن میگن ما گوشت نخوردیم، تخم مرغ نخوردیم، نون نخوردیم، چطور پول تلفن میارن بدن؟ باید 10,000 تومان 15,000 تومان پول تلفن بدن، در حالی که اینجوری نیست. یه سیم کارت اعتباری میتونه به اندازه 2,000 تومان به ما فرصت یک مکالمه با رادیو فردا بده. ارزونترین چیز تو ایران همین سیم کارت اعتباریه. پول مسکن، پول ایام‌ذهاب، خرج دانشجو، خوراک، پوشاک، مسافرت، اینا هیچ کدوم حساب نیست.
فقط یه تیکه گوشت بخورن حسابه؟ اونم سالی یه بار. امان هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.